سلام به همه دوستانی که دوست دارن بیشتر بدونن. به پادکست رادیو کمابیش خوش اومدید. من شایان هستم و امروز قراره با هم یه موضوع جالب رو بررسی بکنیم. آیا واقعا خودمون تصمیم میگیریم یا فکر میکنیم که خودمون تصمیم میگیریم؟ با من همراه باشین تا خلاصه کتاب توهم آگاهی از استیون اسلومن رو بشنوید. همیشه فکر میکنیم که کلی چیز جدید میدونیم. اینقدر که گاهی حس میکنیم که اگه یه روزی همه اینترنت از کار بیفته، باز هم میتونیم زندگیمون رو مدیریت کنیم. ولی بذار یه سوال ازت بپرسم. میتونی دقیق توضیح بدی که سیفون توالت چجوری کار میکنه؟ نه؟ پس بیا یه سطح آسون‌تر. چرا آسمون آبیه؟ با خودت میگه خب معلومه، ولی بعد که میخوای توضیح بدی یهو حس میکنی داری یه سری چیزا سرهم میکنی. اینجا همون نقطه ایه که کتاب توهم آگاهی قراره بیاد و یه سیلی محکم بزنه توی صورتمون. این کتاب میگه که ما آدما خیلی کمتر از چیزی که فکر میکنیم میدونیم. در واقع ذهنمون این توهم رو بهمون میده که اطلاعات زیادی داریم، در حالی که بیشترش یه جور توهم جمعیه. حالا یعنی چی؟ بذار یه مثال بزنم. ماها خیلی وقتا توی بحثا با یه اعتماد به نفس خاصی نظر میدیم. مثلا میگیم که یه سیاستمدار خاص باید فلان کارو میکرد یا اقتصاد باید فلان جور میبود. یا تغییرات آب و هوایی فلان اتفاقو داره رقم میزنه. ولی اگه یه نفر بیاد بگه خب لطفاً توضیح بده که دقیقاً چجوری این اتفاق میفته، یهو مغزمون هنگ میکنه. چون بیشتر وقتا ما چیزی که خودمون کشف نکردیم رو فقط از بقیه تکرار میکنیم. ما فکر میکنیم که فکر میکنیم، ولی در واقع بقیه دارن برامون فکر میکنن. این جمله خلاصه کل کتاب توهم آگاهی هستش. نویسنده های کتاب توهم آگاهی یعنی استیون اسلومن و فیلیپ فرنباخ کلی تحقیق انجام دادن که نشون میده ذهن ما یه جورایی تیمی فکر میکنه، نه فردی. یعنی بیشتر اطلاعاتی که توی ذهنمون داریم در واقع یه جورایی به شکل شبکه‌ای از آدمای دیگه اومده و ما فقط فکر میکنیم که از خودمونه. این توضیح میده که چرا بعضیا خیلی مطمئن راجب چیزایی حرف میزنن که عملاً هیچی ازش نمیدونن. مثلا یه عده میان با اعتماد به نفس میگن که واکسن‌ها فلان تأثیر رو دارن، ولی وقتی ازشون بپرسی که خب لطفاً برامون توضیح بده که واکسن چجوری توی بدن کار میکنه، یهو لکنت زبون میگیرن. چون فقط چیزی رو تکرار میکنن که از جاهای مختلف شنیدن. یه نکته جالبی که این کتاب بهش اشاره میکنه اینه که این توهم دانش همیشه هم چیز بدی نیست. در واقع یه جورایی لازمه. چون اگه ما قرار بود فقط به چیزایی که شخصاً میفهمیم اتکا کنیم، اصلاً نمیتونستیم زندگی کنیم. یه لحظه فکر کن که بخوای شخصاً تک تک چیزایی که هر روز استفاده می‌کنی رو از صفر یاد بگیری. باید بری مهندسی یاد بگیری تا بفهمی گوشی چجوری کار می‌کنه. باید بری تو کار فیزیک تا بدونی یخچال چجوری سرد می‌کنه. باید شیمی بدونی تا بفهمی مواد شوینده چجوری لکه‌ها رو پاک می‌کنن. خلاصه هیچی تو زندگی جلو نمی‌رفت. پس ذهنمون یه راه حل جالب پیدا کرده. اینکه به یه جور دانش اشتراکی تکیه کنیم. ماها به جای اینکه هر چیزی رو خودمون یاد بگیریم، به یه شبکه ذهنی از اطلاعات بقیه وصل میشیم. این سیستم خیلی خفنه، ولی مشکلش اینه که باعث میشه گاهی فکر کنیم خودمون خیلی میدونیم، در حالی که فقط داریم دانسته‌های بقیه رو توتیوار تکرار میکنیم. حالا چرا این کتاب مهمه؟ چون نشون میده که چرا دنیا پر شده از آدمایی که با اطمینان کامل راجب چیزایی حرف میزنن که تقریباً هیچی ازش نمیدونم. چرا توهم دانش سیاست رو به گند میکشه؟ چرا باعث میشه تصمیمات احمقانه بگیریم؟ چرا گاهی روی عقایدمون قفل میکنیم؟ حتی وقتی که ته دلمون میدونیم شاید اشتباه کرده باشیم. اگه از اون دست آدمایی هست که دوست داری کمتر تو دام این توهم بیفتی، توی ادامه این کتاب همراه من باش. دوچرخه سواری چیزیه که اکثرمون توی بچگی یاد گرفتیم و احتمالاً تو هم که الان داری به این پادکست گوش میدی دوچرخه سواری احتمالاً باید بلد باشی. بیشتر مردم میتونن دوچرخه سواری کنن چون بالاخره یه فعالیت نسبتاً ساده به حساب میاد. وقتی که تو بتونی به نقطه تعادل خودت مسلط بشی میتونی سوار دوچرخه بشی. پدال رو فشار بدی و بعد حرکت کنی. ساده بود نه؟ پس احتمالاً تو هم میتونی توضیح بدی که فرایند دوچرخه سواری چطوریه و خود دوچرخه هم چطوری کار میکنه. میخوام اینو بهت بگم که مردم عادت دارن که میزان اطلاعات خودشون در مورد یه موضوع خاص رو بیشتر از اون چیزی که واقعاً هست تخمین بزنه. حتی زمانی که اصلاً چیزی در مورد اون موضوع نمیدونن. به این شکاف بین درک یه موضوع فرضی و دانش واقعی توهم عمق توضیحی یا به اختصار IOED میگن. برای اینکه بتونی خیلی بهتر توهم عمق توضیحی رو درک بکنی بذار به موضوع دوچرخه برگردیم. توی دانشگاه لیورپول یه استاد روانشناسی به اسم ربکا لافسون با توضیح کپی‌هایی از یه نقاشی دانشجوی خودش رو مورد آزمایش قرار داد. توی این نقاشی یه دوچرخه ناقص به تصویر کشته شده بود که زنجیر و پدال و یه بخشی از گلگیر رو نداشت. دکتر لافسون از دانشجوهای خودش خواست تا این نقاشی ناقص رو کامل کنن. بعد از اینکه دانشجوها نقاشی خودشون رو تکمیل کردن، استاد اونها رو بررسی کرد و متوجه شد که نقاشی‌های کامل شده از نظر دقت با هم متفاوت بودن. نقاشی یکی از دانشجوها دو جفت پدال داشت، مال یکی دیگه اصلا گلگیر نداشت و خلاصه که درصد بالای از دوچرخه‌هایی که اونها به تصویر کشیده بودن اصلا توی دنیای واقعی عملکرد مناسب و دقیقی نداشتن و هیچ شباهتی به دوچرخه واقعی نداشتن. این آزمایش باعث شد که دانشجوها به یه واقعیت تلخ پی ببرن. اونها نمیتونستن دانشی که فکر میکردن به طور کامل بهش مسلط هستن رو به طور کامل بیان کنن و درک اونها از موضوعی بدیهی مثل دوچرخه خیلی سطحی و ناقص بود. به طور خلاصه این همون توهم عمق توضیحی هست. حالا مثال دوچرخه که بهت گفتم فقط یکی از چیزایی بود که مردم توی توضیح دادنشون در عمل مشکل دارن. آزمایش دیگه نشون دادن که مردم دانش خودشون رو در مورد خیلی از چیزای دیگه مثل توالت، زیپ، ساعت مچی و بیش از حد ارزیابی میکنن. در واقع مردم دوست دارن که دانش خودشون رو در مورد همه چیز بیش از حد واقعی ارزیابی کنن. نتیجه میگیریم که مردم بیشتر از اون چیزی که فکر میکنن دانش ندارن. این نتیجه تلخ ولی واقعی ما رو به این پرسش میرسونه که اتفاقاً دانشمندان زیادی رو هم درگیر خودش کرده. اینکه ما واقعاً چقدر میدونیم. مغز انسان برای ذخیره اطلاعات تکامل پیدا نکرده و جهان خیلی پیچیده است. توی دهه‌های 60 و 70 میلادی، نظر خیلی از دانشمندهای علوم شناختی این بود که مغز اساساً یک نوع کامپیوتر ارگانیک. با توجه به اینکه کامپیوترهای مدرن و حوزه علوم شناختی توی یه زمان به وجود اومدن، این دیدگاه کاملاً منطقی به نظر می‌رسید. البته این رو بگم که همیشه وقتی یه فناوری جدید ظهور میکنه یه تعریف جدید برای مغز هم با خودش به همراه داره. جورج زارکاداکیس متخصص هوش مصنوعی توی کتاب جدیدش به اسم In Our Own Image که توی سال 2015 چاپ شد استعاره های مختلفی رو توصیف میکنه که آدم های مختلف و مطرح توی 2000 سال گذشته برای توضیح هوش انسانی به کار گرفتند. اولین مورد که توی کتاب‌های مقدس دیده میشه بیان می‌کنه که انسان‌ها از خاک یا گل ساخته شدند و بعد خدای هوشمند روح خودش رو به داخل جسم گلی انسان دمیده. این روح الهی حداقل از نظر دستوری میتونه یه جورایی دلیل هوش ما آدم‌ها رو توضیح بده. اوایل قرن 16 میلادی ماشین‌هایی که توی ساخت اونها از فنرها و چرخ‌دنده‌ها استفاده شده بود اختراع شدن و همین باعث شد که مخترع‌های برجسته‌ای مثل رنه دکارت ادعا کنن که آدم‌ها هم در واقع ماشین‌های پیچیده‌ای هستند. اوایل قرن 17 میلادی بود که توماس هابز، فیلسوف انگلیسی، پیشنهاد کرد که تفکر در اثر یه سری حرکت‌های مکانیکی کوچیک توی مغز ایجاد میشه. توی قرن 18 میلادی کشف‌های گسترده‌ای در مورد الکتریسیته و شیمی انجام شد که همین باعث شکل‌گیری نظریه‌های جدیدی در مورد هوش انسان شد. اواسط قرن 19 میلادی که استفاده از فناوری تلگراف به اوج خودش رسیده بود، هرمان فون هلمهولتز، فیزیکدان آلمانی، گفت که عملکرد مغز هم مثل عملکرد تلگرافه. میخوام بگم که به طور کلی هر استعاره‌ای که در مورد ذهن انسان و مغز وجود داشته تحت تأثیر پیشرفت‌های فناوری دوران خودش بوده. پس با توجه به این توضیحات کاملا بدیهی بود که فقط چند سال بعد از اختراع رایانه توی دهه 40 میلادی گفته بشه که مغز مثل کامپیوتر کار میکنه. یعنی مغز نقش یک سخت افزار فیزیکی رو داره، فکرهای ما هم به عنوان نرم افزار عمل میکنن. این نوع تفکر که البته نمیشه گفت درسته یا اشتباه، توی کتاب The Computer and the Brain به نهایت خودش رسید. توی این کتاب یه ریاضیدان به اسم جان فون نویمان خیلی واضح میگه که عملکرد سیستم عصبی آدم‌ها توی نگاه اول کاملا دیجیتال به نظر میرسه. البته این رو هم بگم که دکتر نویمان در ادامه میگه که در مورد نقش مغز توی امر استدلال و حافظه اطلاعات کمی وجود داره. توی نیمه اول قرن 20 بزرگان علم ریاضی مثل آلن تورینگ نشون دادن این امکان وجود داره که مغز مثل یک کامپیوتر عمل کنه و خیلی از دانشمندهای اولیه علوم شناختی هم استدلالهای اون رو قبول کردن. این تفکر توی ذهن همه نهادینه شده بود و اگه کسی میخواست اون رو تغییر بده کار خیلی سختی در پیش داشت. توی دهه 80 میلادی یه دانشمند پیشگام به اسم توماس لاندوئر تصمیم گرفت که با سختی‌های این راه مبارزه کنه و این مدل رو تغییر بده. اون واقعاً کار بزرگ و مهمی رو انجام داد. توماس لاندوئر به این نتیجه رسید که اگه وظیفه اصلی مغز انجام عملکردهای کامپیوتری، چیزهایی مثل ذخیره و پردازش اطلاعات باشه، پس شاید بشه که از نظر محاسباتی اندازه دانش بشری رو تخمین زد و این دقیقاً همون کاری بود که تصمیم گرفت انجام بده، چون میتونست خیلی آموزنده و مهم باشه. توماس لاندوئر برای انجام این کار از روش‌های مبتکرانه استفاده کرد. به عنوان مثال اون محاسبه کرد که به طور متوسط هر واژه توی مغز یک بزرگسال به چند بایت حافظه نیاز داره. با محاسبات این شکلی اون تونست تخمین بزنه که اندازه دانش یک بزرگسال حدوداً چقدره. نتیجه براش کمی عجیب و غریب بود. اون تصمیم گرفت تا محاسبات مشابه دیگه رو هم انجام بده. ولی هر بار که میخواست فضای ذخیره‌سازی برای دانش بشری رو محاسبه بکنه، به یه نتیجه یکسان میرسید. بر اساس محاسبات دکتر لاندوئر، مغز ما برای ذخیره دانش به حدود 1 گیگابایت حافظه نیاز داره. 1 گیگابایت؟ آخه مگه ممکنه همچین چیزی؟ این عدد حتی اگه 10 برابر یا 100 برابر هم باشه، باز هم به طرز خنده‌داری کوچیکه. این یه موضوع مهم رو ثابت میکنه. مغز ما برخلاف کامپیوترها طوری طراحی نشده که اساساً به عنوان یه مخزن دانش عمل کنه. وقتی که دکتر لاندوئر نتیجه این آزمایش مهم رو به عنوان یک کشف بزرگ علمی منتشر کرد، جنجال زیادی به پا شد. ولی واقعیت این بود که این نتیجه گیری کاملاً منطقیه. مغز ما انسان‌ها برای ذخیره‌سازی مقادیر زیادی اطلاعات تکامل پیدا نکرده، چون نیازی به ذخیره سازی نیست و هر وقت مغز اراده کنه اطلاعات زیادی توی محیط در دسترسه. جهانی که توی اون زندگی میکنی محیط بی نهایت پیچیده یه. به عنوان مثال، آیا تو میدونستی که توی جهان هیچ کسی پیدا نمیشه که در مورد تمام چیزهای مربوط به هواپیماهای مدرن اطلاعات داشته باشه؟ هواپیماهای مدرن خیلی پیچیدن و درک کامل اونها به یک گروه از متخصصهای کاربلد نیازمنده. حالا پیچیدگی زیاد جهانی که توی اون زندگی میکنی رو در نظر بگیر. دانشمندا از درک پدیده‌هایی مثل سیستم‌های آب و هوایی، اینکه چرا عشق رو تجربه می‌کنی و چه چیزی باعث لغزنده شدن یخ میشه هم عاجزن. اون وقت انتظار داری مغز تو بتونه همه چیز رو درک کنه؟ این موضوع باعث میشه تا یه سوال مهم و پیچیده دیگه به وجود بیاد. پس مغز ما انسان‌ها برای انجام چه کاری تکامل پیدا کرده؟ بین گیاه ونوس مگس‌خوار و عروس دریایی چه تفاوتی وجود داره؟ خب واضحه که یکیشون توی خشکی زندگی میکنه، حشرات رو میخوره و میتونه فتوسنتز کنه و اون یکی توی آبهای اقیانوس شناوره و شاخک‌های عجیب و غریبی داره. این توضیح درستیه، ولی منظور من از پرسیدن این سوال اینه که چه چیزی باعث میشه که اونها اساساً با هم تفاوت داشته باشن. اصلی ترین تفاوت اینه که یکی از اونها میتونه عمل کنه و اون یکی نمیتونه. توانایی موجودات زنده برای عمل کردن و تعامل با محیط اطرافشون دقیقاً همون چیزی بود که باعث تکامل مغز شد. مغز عروس دریایی حدود 800 نورون داره. گیاه ونوس مگس‌خوار اصلا نورون نداره. هرچند این تعداد خیلی کمه و اصلا نمیتونه یه مغز پیچیده رو شکل بده، ولی کاری کرده که این جاندار بیمهره میتونه آزادانه حرکت کنه. ونوس مگس‌خوار تموم عمرش توی یه نقطه ثابت منتظره تا یه حشره بدبخت نزدیکش بشه و اون رو به دام بندازه، ولی عروس دریایی میتونه در کنار بقیه اقدامات اولیه توی آب حرکت کنه و شکار رو با شاخک‌های خودش بگیره و اون رو به سمت دهانش ببره. هرچی که تعداد نورون‌های مغز توی مغز یه حیوان بیشتر باشه، میتونه کارهای پیچیده‌تری رو انجام بده. به عنوان مثال، مغز حشره‌ها هزاران نورون داره و به همین دلیله که اونها میتونن کارهای پیچیده‌ای مثل پرواز کردن رو انجام بدن. مغز موش‌ها میلیون‌ها نورون داره و اونها میتونن کارهای پیچیده‌تری مثل حفر لانه و مسیریابی توی پیچ و خم‌های زیرزمینی رو انجام بدن. مغز ما انسان‌ها میلیارد‌ها نورون داره. ما میتونیم به فضا سفر کنیم و کنسرت‌های موسیقی پیچیده‌ای رو اجرا کنیم. مهم نیست که چقدر نورون داریم. اون چیزی که اهمیت داره اینه که دلیل تکامل مغز ما دقیقاً همون دلیل تکامل مغز عروس دریاییه. مغز ما برای فعال‌تر کردن عملکرد مؤثر تکامل پیدا کرده. خب اگه مغزها برای کمک کردن به عمل تکامل پیدا کرده باشن، چه چیزی جدایی از میلیاردها نورون بیشتر انسان رو از حیواناتی که نورون کمتری دارن متمایز می‌کنه؟ یه پاسخ میتونه این باشه که ما انسان‌ها توانایی استدلال علی داریم و بقیه حیوانات ندارن. استدلال علی یعنی اینکه ما انسان‌ها میتونیم پیش بینی کنیم که چطوری کارهایی رو که امروز انجام میدیم میتونن رویدادهای فردا رو شکل بدن. از طرفی هم ما میتونیم استدلال تشخیصی انجام بدیم. یعنی توی زمان به عقب برگردیم و ببینیم وضعیتی که امروز داریم در اثر کدوم کاری بوده که توی گذشته انجام دادیم. اگرچه ما انسان‌ها توی زمینه استدلال علی و تشخیصی مهارت زیادی نداریم، ولی همین که میتونیم انجامشون بدیم باعث شده تا از بقیه موجودات متمایز باشیم. یه پرانتز هم اینجا من باز بکنم، اگه دقت کرده باشین تنها موجودی که استراب داره فقط انسانه. استرس یا ترس رو حیوانات دیگه هم دارن وقتی مثلا یه شکارچی نزدیکشون میشه. ولی هیچ موجودی نیستش تا قبل از اینکه اون شکارچی رو احساس بکنه حس مثلا استرابی که ما انسان‌ها داریم رو بگیره، یا از قبل از اینکه اصلا احساس خطر بکنه احساس ترس و استراب رو داشته باشه. این امکان وجود داره که انسان تنها موجود روی زمین باشه که میتونه استدلال تشخیصی انجام بده. توی بخش بعدی میخوام برای توضیح بدم که چطوری این توانایی به انسان کمک کرده تا توی دنیایی که به اقدامات هوشمندانه پاداش میده پیشرفت بکنه. تا حالا داستان مغازه‌دار یهودی که خرابکارا توی زمان نازی‌ها روی ویترین مغازه شعار نویسی می‌کردن رو شنیدی؟ اگه نه بذار برات تعریف کنم، چون چیزای زیادی میتونی ازش یاد بگیری. یه یهودی اشکنازی مغازه کوچیکی داشت و چیزهای مختلفی می‌فروخت. یه روز وقتی که می‌خواست به مغازه بره، دید که روی ویترین مغازه شعارهای توهین‌آمیز خطاب به خودش و حالا عقیده‌اش نوشته. با زحمت زیاد شعارا رو پاک کرد و مشغول به کار شد، ولی صبح روز بعد وقتی که مغازه اومد دید که باز هم روی ویترین مغازه شعارهای توهین‌آمیز نوشتن. اون باز هم شعارها رو پاک کرد و تصمیم گرفت که عصر دیرتر به خونه بره و منتظر باشه که خرابکارا سر و کله‌شون پیدا بشه. فروشنده چند ساعتی بیرون از مغازش صبر کرد تا اینکه بالاخره خرابکارا از راه رسیدن. فروشنده ازشون خواست که دوباره روی ویترین شعار بنویسن و بابت این کار هم به هر کدومشون 10 فرانک پول قدیم آلمان پول بده. یه مدت که گذشت پولی که بهشون میداد رو به 5 فرانک کاهش داد و بعد کار به جایی رسید که بابت شعار نویسی روی ویترین بهشون 1 فرانک پول میداد. چند روز بعد دیگه خرابکارا اون اطراف پیداشون نشد. شعار نویسی کار خیلی سختی بود. اونها به این نتیجه رسیدن که چرا باید این کار سخت رو فقط در ازای 1 فرانک انجام بدن. این داستان چند تا نکته آموزنده علی برای ما داره. ولی جالب ترین اونها به دشواری استدلال تشخیصی مربوط میشه. همونطوری که توی داستان هم دیدی، ما انسان‌ها توی حرکت از معلول به سمت علت، بازگشت به گذشته مهارت نداریم. وقتی که خرابکارها در مورد علت کاری که انجام میدن گیج میشن، دیگه شعار نویسی روی ویترین ارزش و معنایی نداره. اونها اصلا یادشون رفت که چرا داشتن شعار مینوشتن. اوایل کار که برای پول نبود. استدلال از معلول به سمت علت خیلی سخت‌تر از استدلال از علت به سمت معلوله. مثلا اگه یکی زخم معده داشته باشه، خیلی ساده میتونی پیشبینی کنی که به زودی درد رو هم تجربه میکنه. ولی اگه کسی دردی رو تجربه میکنه، خیلی سخته که بتونی دقیقاً بهش بگی که علتش به زخم معده مربوط میشه. درسته که ما توی استدلال تشخیصی مشکل داریم و به سختی میتونیم از یه معلول به سمت علت استدلال کنیم. ولی فراموش نکن که همین توانایی ناقص بوده که باعث شده انسان خردمند به گونه موفق و پیروز روی سیاره زمین تبدیل بشه. هیچ حیوان دیگه ای نمیتونه استدلال تشخیصی رو به صورت پیچیده انجام بده. و اگه ما هم نمیتونستیم کار رو انجام بدیم، از مهارت‌های بیشماری مثل تشخیص بیماری و انجام آزمایش‌های علمی محروم میشدیم. نکته دیگه ای که از ماجرای مغازه‌دار یهودی میتونی یاد بگیری به خود داستان سرایی مربوط میشه. داستان سرایی راهی مؤثر برای یادگیری در مورد علیت به شمار میاد، چون انسان‌ها به کمک داستان‌ها علت پدیده‌های موجود توی این جهان رو توضیح میدن. بعضی از داستان‌ها به گذشته برمیگردن و توضیح میدن که ما انسان‌ها از کجا اومدیم. سفر پیدایش توی کتاب مقدس شاید معروف‌ترین مثال باشه. و بعضی های دیگه ما رو به آینده میبرن و مسیری که قرار بریم رو برامون به تصویر میکشن. داستان هایی که در مورد آینده است، علمی تخیلی یا هر چی خودت دوست داری اسمش رو بذاری، نقش مهمی توی پیشرفت بشر داشتن. داستان‌ها تصور رویدادهای خلاف واقع رو برای ما آسان‌تر می‌کنن و به همین دلیل هم هست که ما می‌تونیم برای اقدامات فعلی جایگزین‌های احتمالی رو در نظر بگیریم. اگه مردم نمی‌تونستن این کار رو انجام بدن، هیچ وقت از دل پادشاهی مطلقه دموکراسی زاده نمی‌شد و هیچ انسانی هیچ وقت روی سطح ماه پا نمی‌ذاشت. انسان ها کلن به دو روش مختلف استدلال میکنیم، یکی شهودی یکی تدبیری. حالا اگه میخوای بیشتر راجع به این بدونی، خیلی سریع به این سوالی که ازت میپرسم جواب بده. یه حیوان اسم ببر که اول اسمش با ف شروع میشه. اگه تو هم فوراً به فیل فکر کردی، اگه آره، میخوام بدونی که تنها نیستی و خیلی هم هستن همون لحظه به فیل به عنوان اولین اسم حیوانی که با ف شروع میشه فکر کردم. اگه برات سوال شده که چرا آدمای دیگه هم اولین اسمی که توی ذهنشون بود فیله، حالا به خاطر بزرگیش، به خاطر شکلی که بچگی توی ذهن ما بوده یا هر چیزه، حالا هر دلیل دیگه میتونه داشته باشه، اجازه بده برات توضیح بدم که دلیلش چیه. انسان‌ها معمولاً وقتی که به دنبال جواب برای سوال یا راه حل برای مشکل هستن، درگیر یکی از این دوتا استدلال میشن، یا شهودی یا تدبیری. شهود همون چیزیه که بهت کمک کرد تا فوراً کلمه فیل به ذهنت خطور کنه. استدلال شهودی با سرعت نور عمل میکنه و دقیقاً همون چیزیه که باعث میشه مردم درگیر توهم عمق توضیحی بشن. مسئله اینه که پاسخهای شهودی ما به اندازه کافی خوب هستن که ما رو قانع کنن. مثلا کلمه فیل با حرف ف شروع میشه و هیچ مشکلی هم نداره و میتونه جواب اون سوالی باشه که ازت پرسیدم. ولی بعضی وقتا این جوابهای شهودی چندان هم دقیق نیستن. حالا بذار یه سوال دیگه ازت بپرسم. فرض کن هزینه یه توپ و یه کفش 110,000 تومان شده و قیمت کفش 100,000 تومان از توپ بیشتره. حالا بگو ببینم قیمت توپ چقدره؟ اگه جواب 10,000 تومان بود، باید بهت بگم که تو توی یکی از تله‌های استدلال شهودی افتادی. حالا کافیه قلم و کاغذ رو برداری و یکم روی سوال فکر کنی تا متوجه بشی جواب درست 5,000 تومنه. احتمالاً از جواب تعجب کردی و فکر میکنی اشتباهی رخ داده. بذار بر توضیح بدم. وقتی گفته میشه که قیمت کفش و توپ با هم دیگه 110,000 تومان هست و قیمت کفش 100,000 تومان گرونتر از توپ هست، این یعنی اولا باید ارزش خود توپ رو حساب کنی و بعد اون ارزش رو به علاوه 100,000 تومان کنی. توی چنین شرایطی قیمت توپ میشه 5,000 تومان و قیمت کفش میشه 105,000 تومان که دقیقاً 100,000 تومان از قیمت توپ گرونتره. ما همیشه از شهود استفاده میکنیم چون برای اهداف روزمره کافیه، ولی وقتی همه چی پیچیده تر میشه، مثلا وقتی مجبوری به جای این که فقط دوچرخه سواری کنی، نقاشی دوچرخه رو بکشی، نقش شهود کم رنگ میشه و چیز دیگه جای اون رو میگیره. حالا اگه تو قبل از اینکه فوراً قیمت اشتباه توپ رو فریاد بزنی، یه کمی مکس کرده باشی و توی ذهنت دو تا چهار تا کرده باشی و تونسته باشی به جواب درست برسی، باید این رو بهت بگم که یکی از انسان‌های کمیاب روزگاری. تو انسانی هستی که تدبیر و تأمل رو به شهود ترجیح میدی. افرادی که تدبیر رو به شهود ترجیح میدن خیلی خاص هستن و برخلاف درصد بالایی از آدم‌ها عاشق جزئیات هستن. علاوه بر این کمتر احتمال داره که درگیر پدیده توهم عمق توضیحی بشی. البته دلیلش این نیست که اونها بیشتر از بقیه اطلاعات دارن. اونها فقط به مقدار کمی از ناقص بودن اطلاعات خودشون آگاهی دارن. اونها توی طراحی دوچرخه بهتر از بقیه مردم نیستن، ولی خب به این موضوع واقف هستن که نمیتونن یه دوچرخه کامل رو طراحی کنن. استدلال شهودی چیزیه که کاملا از ذهن خود تراوش میشه و کسی دخالتی توی اون نداره. از طرف دیگه استدلال تدبیری به تعامل با جامعه‌ای از صاحبان دانش وابسته است. اگه بخوای توی خلوت خودت هم استدلال تدبیری انجام بدی، طوری حرف میزنی که انگار یکی دیگه هم جلوی تو نشسته و داری باهاش حرف میزنی. استدلال تدبیری یکی از راه‌هایی هست که به کمک اون افکار درونی خودت رو برای کمک به شناخت بهتر به افکار بیرونی تبدیل می‌کنی. تو شاید یه فیلسوف نباشی، البته بیشتر مردم فیلسوف نیستن، ولی به احتمال زیاد با این جمله معروف دکارت که میگه من فکر میکنم پس هستم آشنایی داریم. دکارت باور داشت اون چیزی که هویت ما رو به عنوان انسان تعیین میکنه بدن فیزیک ما نیست، بلکه توانایی فکر کردن ماست. دکارت باور داشت که درگیر شدن فکری کاملا جدایی از فعالیت‌های فیزیکیه. این تأکید دکارتی روی برتری اندیشه باعث شد که دانشمندهای اولیه علوم شناختی به یه فرض اشتباه برسن. بر اساس این فرض، فکر فقط توی ذهن خود فرد اجرا میشه. چرا این فرض اشتباهه؟ حالا در ادامه که بیشتر با ذهن آشنا میشیم بهت میگم که تو موقع فکر کردن، بدن و دنیای اطراف خودت رو به کار میگیری و از اونها به عنوان ابزاری برای کمک به محاسبات و تفکرات روزمره خودت استفاده میکنی. به طور کلی تو فرض میکنی جهان به رفتاری که همیشه داشته ادامه میده. تو فرض میکنی که خورشید طلوع میکنه و اون چیزی که طلوع کرده بالاخره باید غروب کنه. این فرضیات بهت این امکان رو میدن تا اطلاعات زیادی رو توی جهان اطرافت ذخیره کنی. تو لازم نیست که تمام جزئیات اتاق نشیمن رو به خاطر بسپاری، چون برای یادآوری چیزهایی که توی این اتاق هستن کافیه که به محیط نگاه کنی. علاوه بر این تو از جهان استفاده میکنی تا محاسبات پیچیده‌ای رو انجام بدی، محاسباتی که اصلا نیازی نیست که توی ذهنت انجام بدی. به عنوان مثال اگه توی بازی بیسبال نقش گیرنده توپ رو داری، برای تعیین محل فرود توپ و نقطه‌ای که باید اون رو بگیری به انجام محاسبات فوق پیچیده هیچ نیازی نداری. به جای انجام محاسبات پیچیده تو به محیط اطرافت نگاه میکنی. اگه توی جهتی که توپ حرکت میکنه حرکت کنی و نگاهت روی توپی که دائما در حال اوج گرفتنه قفل شده باشه، بالاخره اون نقطه مناسب برای گرفتن توپ رو پیدا میکنی. جدا از این موضوع، تو از بدن و اعمال فیزیکی خودت هم برای کمک به فکر کردن استفاده میکنی. به این اتفاق تجسم میگن و طرفدارهای اون ادعا میکنن که فکر کردن یک فرایند کاملا انتزاعی نیست که فقط در ذهن جریان داشته باشه. به عنوان مثال بچه‌ها وقتی که میخوان شمارش رو یاد بگیرن همیشه از انگوشای دست استفاده میکنن و برای بزرگسال‌ها هم انجام مسائل ریاضی و درک املای درست کلمات همیشه با قلم و کاغذ ساده تره. به شکلی مشابه تو از احساسات خودت به عنوان یه انبار حافظه استفاده میکنی. به عنوان مثال تو لازم نیست که یه فهرست طولانی از مواردی که نباید به اونها دست بزنی رو به خاطر بسپاری، چون اگه دقت کرده باشی هر بار که با یه گودال آب کثیف یا مدفوع روبرو میشی خیلی سریع احساس انزجار میکنی و ازشون دوری میکنی. به این ترتیب پاسخهای فیزیکی یا احساسی برای کمک به دانش تو وارد عمل میشن. ما موفقیت ما به عنوان یک گونه زنده نتیجه هوش جمعی و توانایی همکاری ماست. تا حالا شده به این موضوع فکر کنی که چطور مغزت به عنوان یک انسان تا این حد بزرگ شده؟ چرا ما انسان‌ها برخلاف بقیه حیوانات تونستیم هوش خودمون رو با چنان شدتی پیچیده کنیم که به همون امکان رو داد تا نسبت به موجودات بزرگتر و خشنتری مثل ماموت و گاومیش کوهاندار آمریکایی برتری پیدا کنیم و اونها رو شکار کنیم؟ برای جواب دادن به این سوال، متقاعد کننده ترین نظریه‌ای که وجود داره اسمش فرضیه مغز اجتماعی هست. فرضیه مغز اجتماعی اساساً استدلال می‌کنه که مغزهای بزرگ نتیجه زندگی جمعی هستند. زندگی با همدیگه و همکاری توی پروژه‌های خاص مثل شکار ماموت، خواسته‌های ذهنی جدید رو به اجداد ما تحمیل کرد. خواسته هایی که بعدن اونها برای برآورده کردنشون تکامل پیدا کردن. شکار ماموت برای تأمین غذای خواسته نسبتاً ساده بود که بیشتر حیوانات هم انجامش میدن. ولی وقتی خواسته های اجداد ما پیچیده تر شد، مثلا نیاز بود که گوشت ماموت رو بین اعضا تقسیم کنن، مغز هم پیچیده تر شد. این پیچیدگی به نوبه خودش ما انسانها رو توی زندگی جمعی بهتر کرد و این امکان رو فراهم کرد تا جوامع بزرگتری رو تشکیل بدیم. زندگی توی این سیستم‌های اجتماعی پیچیده تأثیر خیلی زیادی روی توانایی‌های شناختی ما انسان‌ها داشت. فرضیه مغز اجتماعی با شواهدی قوی پشتیبانی میشه. به عنوان مثال، رابین دانبار، انسانشناس، تحقیقات گسترده‌ای رو در مورد رابطه بین اندازه مغز پستانداران و محیطی که توی اون زندگی میکنن انجام داد. توی هر موردی ارتباط واضح بین اندازه مغز و اندازه گروه وجود داشت. هرچه گروهی که نخستیسان توی اون زندگی میکرد بزرگتر بود، مغز اون نخستیسان هم بزرگتر بود. مدت‌ها قبل‌تر از زمانی که انسان خردمند برای اولین بار ظهور کنه، مغزش کاملاً پیچیده شده بود. با این حال، زندگی گروهی انسان‌ها رو به همکارهای متخصص تبدیل کرد. توانایی مشارکتی باعث توسعه مهارت حیاتی دیگه شد که با اسم تقسیم کار شناختی اون رو میشناسیم. اگه نمیتونستیم کارهای شناختی رو تقسیم کنیم، زندگی مدرن غیر ممکن میشد. ازت میخوام به خونه‌ای که توی اون زندگی میکنی فکر کنی. اگه تعداد زیادی متخصص از برق‌کار گرفته تا معمار، گچکار، لوله‌کش تا کاشیکار و نقاش وجود نداشتن، این خونه هم وجود نداشت. شاید خودت هم بتونی به تنهایی یه خونه بسازی، ولی قطعاً این خونه یه سری مشکلات جدی داره. مثلا ممکنه لامپا کار نکنن یا دیوارها رو کج بسازی یا حتی لوله‌ها نشتی داشته باشن. تقسیم کار شناختی امکان استفاده از یک مهارت ساخت خونه و تقسیم اون به مهارت‌های فرعی مثل لوله کشی، بنایی، برق‌کاری و غیره رو فراهم می‌کنه. علاوه بر این، تقسیم کار شناختی امکان رو برای معمارها فراهم می‌کنه که حتی اگه در مورد لوله کشی اطلاعاتی کمی دارن، بتونن دیوارهایی بسازن که لوله کش‌ها بعداً بتونن لوله های رو توی اون دیوارها قرار بدن. این افراد میتونن این کارها رو با قصد مشترک انجام بدن. هر کارگری میتونه با بقیه همکاری داشته باشه، چون اونها همگی یک قصد مشترک دارن و اون هم ساختن خونه است. بزرگترین دستاوردهای بشر از تلفن های هوشمند گرفته تا اکتشاف فضا نتیجه این تواناییه. تقسیم کار شناختی و قصد مشترک. به احتمال زیاد بارها توی خبرها خوندی که یه راننده بی احتیاط طبق مسیری که جی پی اس مشخص کرده رانندگی کرده و یهو داخل دریاچه افتاده یا به داخل دره سقوط کرده. این خبرها توی نگاه اول واقعا ناراحت کننده هستند. کلن شنیدن خبر مرگ و میر ناراحت کننده است. ولی آخه چطور ممکنه که یه نفر تا این حد احمق باشه که ندونه داره به داخل دریاچه یا دره سقوط میکنه؟ خب در واقع نکته همینجاست. فناوری به حدی پیشرفته شده که همه ما با اون مثل یک موجود زنده رفتار میکنیم، نه یه ابزار. انسان‌ها برای استفاده از ابزار تکامل پیدا کردن. ما به طور طبیعی از اشیاء مختلف طوری استفاده می‌کنیم که انگار بخشی از بدن ما هستن. به عنوان مثال، تو وقتی که با خودکار می‌نویسی، فشاری که نوک خودکار روی کاغذ وارد می‌کنه رو حس می‌کنی و میشه گفت که تقریباً فشار انگشت خودت روی خودکار رو حس نمی‌کنی. مسئله اینه که فناوری با ابزار فرق می‌کنه. و این دوتا یه جورایی اصلا شبیه همدیگه نیستن. در واقع فناوری به حدی پیچیده است که واقعی به نظر میاد. موبایلی که داری باهات صحبت میکنه. دستیارهایی مثل الکسا، سیری یا کورتانا و لپتاپت به صورت خودکار خودش رو بروز رسانی میکنه. فناوری به حدی واقع گرایانه شده که ما رو گول میزنه و ما فکر میکنیم که اون هم یه موجود زنده است و میتونیم باهاش قصد مشترک داشته باشیم. البته این رو هم بگم که تو نمیتونی با فناوری قصد مشترک داشته باشی. منظورم اینه که درسته که فناوری جی پی اس بهت کمک میکنه تا به مقصد برسی، ولی این اصلا به این معنی نیست که جی پی اس هم هدفش اینه که تو به مقصد برسی. ما خیلی ساده این موضوع رو فراموش میکنیم یا بهش توجه نمیکنیم و به همین دلیل وقتی جی پی اس میگه به چپ بپیچ، به چپ میپیچی و به داخل دره سقوط میکنی. شاید توی نگاه اول عدم توانایی فناوری برای به اشتراک گذاری اهداف ناخوشایند باشه، ولی اگه خوب به قضیه نگاه کنی متوجه میشه این اتفاقا میتونه خوب باشه. حداقل هنوز که نمیتونه با ما قصد مشترک داشته باشه خوبه. تا حالا اسم ابرهوش به گوشت خورده؟ ابرهوش مفهومی هست که برای ماشین یا مجموعی از ماشینها با هوش خودآگونه که توانایی از بین بردن نسل بشر رو دارن به کار میره. آدم‌های مثل ایلان ماسک، بیل گیتس و استیون هاوکینگ هشدار دادن که ممکنه یه فناوری ابرهوش به زودی ظهور کنه. اونا میگن که اگه چنین اتفاقی رخ بده و اون ماشین هدف مشترکی با انسان نداشته باشه، ممکنه باعث انقراض نسل بشر بشه و رفته رفته جای ما رو بگیره. با این حال، این احتمالاً یه ترس بیهوده و علکیه. ماشین‌ها برخلاف انسان‌ها نمیتونن قصدی رو به اشتراک بذارن. شاید این ماشین‌ها و فناوری‌ها خیلی هوشمند به نظر برسن، ولی دلیل این هوشمندی فقط انبوهی از اطلاعاته که به سادگی بهش دسترسی دارن و میتونن اون رو خیلی سریع پردازش کنن. اونها فقط میتونن کاری که براش برنامه‌ریزی شدن رو انجام بدن. همونطوری که بهت گفتم، مغز انسان تحت تأثیر غریزه‌های مشترک و اهداف مشترک به صورت تصاعدی رشد کرد و ما نمیدونیم که چطوری این مهارت‌ها رو برنامه‌ریزی کنیم. به همین دلیل تولد یه ابرهوش اهریمنی به احتمال زیاد حالا رخ نمیده. اون چیزی که نگران کننده تر اینه که ما به ماشین‌های تکه کردیم که با وجود هوشمند بودن روش کارشون چندان واضح نیست. فناوری‌های جدید میتونن ترسناک باشن. احتمالاً پیدایش یه ابرهوش اگرچه خیلی ناچیزه، ولی باز میتونه نگران کننده باشه. به همین دلیل خیلی منطقیه که نسبت به سرعت زیاد تغییرات فناوری کمی محتاط باشی. حواست باشه که گفتم کمی محتاط باشی. اگه توی این زمینه زیاده روی کنی میتونه به جای منطقی ارتجایی بشه و تو رو به سمت دیدگاه‌های ضد علمی سوق بده. یکی از پیشرفت‌های علمی فوق‌العاده که مردم از اون می‌ترسن، اصلاح ژنتیکیه. مردم نگران هستن که ارگانیسم‌های اصلاح شده ژنتیکی ناسالم باشن. در واقع به نظر می‌رسه که مردم فکر می‌کنن که ژن‌ها مثل میکروب‌ها عمل می‌کنن. توی یه مطالعه گسترده از مردم خواسته شد تا مخالفت خودشون رو با طیف وسیع از محصولات اصلاح شده ژنتیکی از جمله مواد غذایی محصولات پوستی و مواد ساختمانی ارزیابی کنند. تقریبا هیچ کس با مسائل ساختمانی اصلاح شده مخالف نبود و خیلی از مردم در مورد محصولات پوستی احساس خوبی داشتن، ولی به شدت با مواد غذایی اصلاح شده مخالف بودن. به نظر میرسه که مردم فکر میکنن خوردن یه ماده غذایی که اصلاح ژنتیکی شده به اندازه خوردن یه میکروب خطرناکه و میتونه به بدن آسیب برسونه. چطوری میشه از افزایش تعداد افرادی که باورهای ضد علمی دارن جلوگیری کنیم؟ این اصلا کار ساده نیست. والتر بودمر، دانشمند ژنتیک، میگه که مردم همیشه از فناوری‌های جدید میترسن چون اونها رو درک نمی‌کنن. به این ایده که مردم نسبت به چیزی که درکش نمی‌کنن بی‌اعتماد هستن، مدل کمبود اطلاعات میگن. والتر بودمر گفت که یکی از ساده‌ترین روش‌ها برای از بین بردن ترسای بی‌اساس اینه که افراد آگاه به مردم کمک کنن تا بتونن اطلاعات بیشتری رو کسب کنن، تا این کمبود اطلاعات یه جورایی جبران بشه. مشکل اینه که با وجود ابتکارات آموزشی خیلی زیاد، این رویکرد متاسفانه جواب نداده. وقتی دانشمندا برای مردم توضیح میدن که وارد کردن یک ژن خوک به درخت پرتقال، پرتقال‌های اون درخت رو شبیه خوک نمی‌کنه، در واقع این کار به درخت کمک می‌کنه تا در برابر بیماری گرینینگ یا میوه سبز مقاومت کنه، اونها همچنان باورهای منفی در موردش دارن. دلیل اصلی این موضوع هم اینه که ما انسان‌ها همیشه دوست داریم تا یه سری مدل‌های علی معیوب ایجاد کنیم. به عنوان مثال، بیشتر وقت‌ها مردم سعی می‌کنن تا خونه‌های خودشون رو با قرار دادن درجه ترموستات روی آخرین حد گرم کنن. این باعث نمیشه که خونه سریع‌تر گرم بشه، ولی خب مشخصه که چرا مردم این کارو میکنن. شواهد نشون میده که الکتریسیته هم مثل آب جریان داره و از اونجایی که تو با باز کردن کامل شیر آب میبینی که فشار آب هم زیاد میشه، فکر میکنی که الکتریسیته همینطوریه. با خودت میگی خب وقتی که آب اینطوریه پس برق همینطوریه. به این میگن مدل الی معیوب. این اتفاق در مورد محصولات تراریخته هم رخ میده و باعث میشه که به طور مبهم و از روی نادانی و ناآگاهی چیزهای مسخره ای رو تصور کنی. آخه مگه میشه با وارد کردن ژن خوک به درخت پرتقال میوه اونم شبیه خوک بشن؟ قرن بیستم واقعا دوره عجیبی بود. ده ها ساله که دانشمندهای علوم اجتماعی و مورخ ها روی وحشت هایی که توی این قرن رخ داده کار میکنن و هنوز هم گیج هستن. آقا چطوری ممکنه که درصد بالایی از شهروندهای عادی از دیکتاتورهایی مثل جوزف استالین، ماو تسه تونگ و آدولف هیتلر حمایت کرده باشن؟ سیاست ها و تفکرات دیکتاتورها باعث مرگ میلیون ها انسان بیگناه شد. پس چطوری ممکنه مردم از این حمایت کرده باشن؟ خب یکی از اصلی ترین دلایل این موضوع تفکر گروهیه. تفکر گروهی اصطلاحیه که آیروینگ جنیس، روانشناس اجتماعی، استفاده میکنه. تفکر گروهی به تمایل جوامع یا درصد بالایی از اعضای جامعه برای رسیدن به اجماع غیر انتقادی در مورد یه موضوع خاص گفته میشه. وقتی که همه اطرافیان تو به یه چیز مشخص باور دارن، برای تو سخته که به چیز دیگه باور داشته باشی. این دقیقا همون چیزیه که توی آلمان نازی، اتحاد جماهیر شوروی و چین کمونیست رخ داد. نیازی به گفتن نیست که اثرات تفکر گروهی میتونه مخرب باشه. پس چطوری میتونی از گرفتار شدن توی دام تفکر گروهی خودداری کنی؟ یه راهش اینه که تو به طور کامل سیاست‌هایی که به وسیله سیاستمدارهای امروز ترویج میشن رو درک کنی، یا حداقل در موردشون اطلاعات کافی داشته باشی و بدونی اوضاع از چه قراره. من به همراه دوستم فیلیپ یه آزمایش طراحی کردیم تا یه کمی موضوع رو موشکافی کنیم. ما از داوطلب‌ها خواستیم که مخالفت یا حمایت خودشون رو از تصمیمات سیاسی خاص، مثلا اینکه آیا باید تحریم های یک جانبه علیه ایران اعمال بشه یا نه، از 1 تا 7 رتبه بندی کنن. بعد از داوطلب ها خواستیم تا به صورت علی تأثیرات این سیاست‌ها رو توضیح بدن. واضح بود که درصد بالایی از مشارکت کننده ها توی این مورد مشکلات زیادی داشتند. توی مرحله بعد ما از داوطلب‌ها خواستیم که دوباره قدرت حمایت یا مخالفت خودشون رو ارزیابی کنن. جالب اینه که داوطلب‌های رادیکال، اونهایی که توی مرحله اول آزمایش با اطمینان کامل از یه سیاست حمایت می‌کردن یا با اون مخالف بودن، بعد از اینکه تلاش کردن تا برای تصمیم خودشون توضیح علی بیارن، توی آزمایش دوم رفتار معتدل‌تری داشتن و میانه رو شدن. از این آزمایش میشه نتیجه گرفت که تلاش برای پیدا کردن توضیح علی برای یه دیدگاه میتونه شکاف سیاسی رو پر کنه و اجازه نمیده که توی دام تفکر گروهی بیفتی. با این وجود بعضی باورها وجود دارن که به حدی عمیق شدن که هیچ توضیحی نمیتونه اونها رو تغییر بده. مسئله سخت جنین یکی از این مسئله چالش برانگیزه. اونهایی که حامی زندگی هستن و عموماً مذهبی هستن اصلا به قوانین ضد سخت جنین توجه نمی کنن و فقط و فقط باور دارن که نباید عمل سخت جنین رو انجام داد و جان انسانی رو گرفت. اون طرف قضیه هم افرادی وجود دارن که میگن زنها باید حرف اول و آخر رو در مورد چیزی که به بدن اونها مربوطه بزنن و باید انتخاب آزادانه داشته باشن. باورهای این شکلی بر اساس باورهای مقدس شکل گرفتن که تغییر دادن اونها تقریبا غیر ممکنه. ایرادی نداره، ولی همیشه مراقب باش، چون سیاستمدارها همیشه از ارزش‌های مقدس برای ترویج سیاست‌های استفاده می‌کنن که باید به طور دقیق‌تر بررسی بشن. اگر سیاستمدارها یه سخنرانی اساسی در مورد تأثیر ژئوپلیتیک تحریم‌ها علیه ایران داشته باشن، خیلی بعیده که بتونن رأی جمع کنن. پس اونها میان برای منحرف کردن افکار عمومی در مورد ارزش‌های مشترک سخنرانی می‌کنن و به این ترتیب توجه رأی دهنده‌ها رو از سیاست واقعی منحرف می‌کنن. بدون شک با مارتین لوتر کینگ جونیور و آلبرت انیشتین آشنا هستی. هم از روز اول بهت گفتن که این دو نفر که قولهای قرن بیستم بودن مسئول تغییر دو الگوی اصلی تاریخی بودن. یکیشون الگوی اجتماعی حقوق مدنی رو تغییر داد و اون یکی هم با نظریه نسبیت الگوی علمی رو دچار تحول کرد. اینجا یه نکته وجود داره که احتمالاً کسی بهت نگفته و نمیگه، ولی بذار من بهت بگم. هیچ کدوم از این افراد به تنهایی کار نمی کردن. این دو نفر با شبکه از آدمهای مختلف کار می کردن و روی دوش اونها ایستادن. اونها نمی تونستن به تنهایی موفق بشن. متاسفانه ما آدمهای موضوع رو نادیده می گیریم، چون پی بردن به کل داستان برای ما پیچیده است و ما نمی تونیم همه چیز رو با جزئیات زیاد به خاطر بسپاریم. اسم این دو نفر یه جور کوتاه نویسیه و خوب توی ذهن ثبت میشه. درسته که نمیتونی جزئیات زیاد رو توی ذهن ثبت کنی، ولی باید یادت باشه که اگه به این روند ادامه بدی، کم کم باورت میشه که گروه کوچیکی از افراد به تنهایی مسئول بزرگترین اکتشافات تاریخ بشریت هستن. این یه دروغه. به باور من بهترین کار اینه که این تفکر اشتباه رو کنار بذاری. من برای این کار دو راه بهت پیشنهاد میکنم. اول اینکه تعریف خودت رو از هوشمندانه تغییر بدی. و دوم پیشنهادم اینه که سیستم آموزشی کلاً دگرگون بشه و بازنگری بشه. البته در مورد دوم تو تنهایی نمیتونی کاری انجام بدی، ولی خب باید میگفتم. همیشه این رو یادت باشه که تو طوری تکامل پیدا نکردی که مخزن دانش باشی و مغز تو نمیتونه همه جزئیات رو ذخیره کنه. همونطوری که بهت گفتم، همه ای ما به عنوان یه انسان طوری تکامل پیدا کردیم که تقسیم کار شناختی و تعامل داشته باشیم. تعریف جدید هوشمندانه باید این موضوعات رو در نظر بگیره. به همین دلیل به جای اینکه صرفاً ذریع‌پوشی افراد رو اندازه‌گیری کنیم، باید توانایی‌های افراد رو برای مشارکت تو کار گروهی ارزیابی کنیم. علاوه بر این، باید توی مدارس به جای کنفرانس دادن و معرفی دستاوردهای علمی به انجام کارهای گروهی و پروژه‌های دست جمعی پرداخته بشه. دیدگاه درصد بالایی از مردم در مورد آموزش کاملاً اشتباه و محدوده. حضور توی محیط مدرسه فقط برای حفظ کردن درس‌های مختلف نیست. اونی که فارغ التحصیل میشه لزوماً نباید دانش بیشتری نسبت به نسخه فارغ التحصیل نشده خودش داشته باشه. اون چیزی که یه فرد باید داشته باشه توانایی شرکت تو کارهای گروهیه. هدف آموزش فقط انتقال دانش نیست، بلکه یادآوری نادانی مردم هم بخشی از هدف آموزشه. تو وقتی که بفهمی خیلی کمتر از اون چیزی که فکرشو میکردی در مورد یه موضوع خاص آگاهی داری، سعی میکنی از جامعه متشکل از افراد صاحب نظر کمک بگیری و اینطوری به صورت خودکار خودت هم بخشی از جامعه اونها میشی. این یه مهارت ارزشمنده. این نشون میده که تو تونستی چیزی رو درک کنی که همه انسان‌ها باید درک کنن. ما هیچ وقت به تنهایی فکر نمی‌کنیم.